سلام و وقت بخیر به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. 11 پیش از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی شمشاد زدران و تیم خبری و تکنیکی ما در یک ساعت پیش رو با مجموعه از خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های هفتوار ما با شما خواهیم بود. شما را از چهره‌های مطرح آمریکا از رئیس جمهور آن کشور خواستند تا شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان را کاهش ندهد. این موضوع در صدر مطالب خبری ما. سایر گزارش‌ها را هم برایتان داریم. در نیمه دوم این ساعت برنامه‌های رهبران زن و در امتداد لحظه‌های نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم که با ما همراه باشید. پیش از همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را بشنویم که تمیم اخگر پیشکش می‌کند.
تا زمانی که توریسم بین‌المللی در افغانستان درگیر جنگ باشند، به نیروهای بین‌المللی نیاز است. ولسوالی قاضی‌آباد ولایت کنر شاهد درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح است و قرار است مراسم خاکسپاری محمد علی، قهرمان افسانه بوکس، 5 روز دیگر در زادگاهش برگزار شود. تفصیل اخبار. شماری مخالفان مسئله دولت دقایق قبل بالای محکمه ولایت لوگر در شهر پل علم حمله کردند. محمد علی فدایی والی لوگر به رادیو آزادی گفت که بر اساس معلومات ابتدایی حمله کنندگان 3 تن بودند که 2 تنشان کشته شده و یکی آن هنوز نیز مقاومت میکند. آقای فدایی تایید کرد که این افراد در لباس نظامی داخل ساختمان محکمه شدند. تا هنوز در مورد تلفات این رویداد معلومات در دست نیست و مسئولان این حمله را نیز تا حال گروهی به عهده نگرفته است. چند روز پیش در منطقه باغ داوود شهر کابل نیز در حمله انتحاری از سوی طالبان مسلح برای مامورین محکمه ولایت میدان وردک 11 تن کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. حکومت افغانستان میگوید تا زمانی که این کشور درگیر جنگ با تروریسم جهانی است، حضور و حمایت دوامدار نیروهای بین‌المللی با خصوص نیروهای آمریکا یک نیاز است. دواخان مینپال، معاون سخنگوی رئیس جمهور، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت هرچند نیروهای امنیتی افغان در مبارزه علیه تروریسم توانایی‌شان را به اثبات رسانیدند، اما در نظر داشتن تهدیدات تروریسم ضرورت به حضور ناتو و آمریکا در افغانستان دیده می‌شود. تا زمانی که تهدیدات تروریسم جهانی در این کشور محسوب روز شود، نیاز به همکاری ناتو و آمریکا دیده می شود. این اظهارات در حال صورت می گیرد که 13 تن از جنرالان و دیپلمات‌های پیشین آمریکایی از رئیس جمهور آن کشور خواستند که برای تأمین امنیت در افغانستان شماری نیروهای آمریکایی در این کشور را حفظ کند. این در حالی است که در حال حاضر به تعداد 9800 سرباز آمریکایی در افغانستان حضور دارند و به اساس فیصله حکومت آمریکایی قرار است شماری این نیروها در سال 2017 میلادی به 5500 تن کاهش یابد. حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، در صحبت تلفنی با نریندرا مودی، صدر اعظم هند، از افتتاح بند سلما و کمک هند در این خصوص سپاسگزاری کرده است. بر اساس خبرنامه دفتر آقای کرزی، پروژه های بند سلما و بند چابهار برای افغانستان و نقش هند در آنها نیز مهم خوانده شده است. بند سلما یا بند دوستی افغانستان و هند دیروز از سوی محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، و نریندرا مودی، صدر اعظم هند، در هرات افتتاح شد. کابل کار بازسازی بند سلما برای بار نخست در سال 1976 میلادی آغاز شده بود، اما به علت ادامه جنگ ها تا سال 2002 متوقف شد. بند سلما بالای دریای هریرود رود با کمک مالی حدود 300 میلیون دلار آمریکایی از سوی هند ساخته شده است که در کنار رساندن برق برای 250 هزار خانواده حدود 80 هزار هکتار زمین را نیز آبیاری می کند. درگیری میان نیروهای افغان و طالبان مسلح در ولسوالی غازی آباد ولایت کنر جریان دارد. عبدالحبیب سید خیل، قمندان امنی این ولایت، بر رادیو آزادی گفت که تاکنون در این درگیری 2 تن از افراد ملکی زخم برداشتند. آقای سیدخیل در مورد تلفات وارد شده با 2 طرف جنگ چیزی نگفت و طالبان مسلح هم در این مورد تا حال ابراز نظر نکردند. کنر یکی از ولایت‌های افغانستان است که همواره شاهد درگیری‌ها میان نیروهای افغان و مخالفان مختلفانه مسلح بوده است. این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در بازارهای امروز کابل. 1 دلار آمریکایی 69 افغانی و 10 پول، 1 یورو 78 افغانی، 1 پوند 99 افغانی و 85 پول، 1 ریال سعودی 18 افغانی و 30 پول، 1 درهم 18 افغانی و 77 پول، 1000 تومان ایرانی 20 افغانی و 1000 کلدار پاکستانی 652 افغانی.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوین. تماس ما با کابل قطع شده تا بقیه خبرها را اگر تا لحظات بعد دوباره وصل شد حتما با شما در میان خواهیم گذاشت و شما را از تازه ترین های جهان هم آگاه خواهیم ساخت. و در این برنامه مخالفین مصالح دولت بالای محکمه در ولایت لوگر حمله کردند. شماره از چهره های مطرح امریکا از رئیس جمهور این کشور خواستند تا شماره نیروهای امریکایی در افغانستان را کاهش ندهد. ده‌ها تن از اعضای روند سبز در ولایت تخار در واکنش بر رویداد اخیر ولایت کندوز و ربایندگی ها دست به تظاهرات مسالمت آمیز زدند.
این عمل وحشتناک طالبان و محکمه عالی و صحرایی جوانان ما نشان می دهد که این گروه چقدر قسیل قلب و غیر انسانی عمل می کند.
در ادامه این برنامه شماره از روزنامه های امروز کابل و تعداد از رسانه های جهان را در مورد افغانستان مرور خواهیم کرد. جهان سوگوار مرگ محمد علی کلی قهرمان افسانه‌ای بوکس است. در نیمه دوم این ساعت برنامه های رهبران زن و در امتداد لحظه ها نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید. در خبرها شنیدین که مردان مصالح ناشناس امروز بالای محکمه ولایت لوگر حمله کردند. تا حالا جزئیات دقیق از تلفات این رویداد در دست نیست و مسئولیت آن را هم کس یا گروه بودن نگرفته. برای گرفتن جزئیات بیشتر بریم به استودیوی کابل. همه حالا نسیم شفق را در تماس مستقیم با خود داریم. آقای شفق سلام، چی جزئیات است از رویداد امروز در ولایت لوگر؟
بله سلام عرض می کنم خدمت شما و شنونده های محترم رادیو آزادی. بله چنانچه شما هم گفتین به امروز البته حدود نیم ساعت قبل شماری از مخالفان مصالح دولت بالای محکمه در شهر پورعلم مرکز ولایت لوگر حمله کردند. محمد حلیم فدایی والی لوگر تایید میکنه که 3 تن از مخالفان مصالح دولت بالای ساختمان محکمه در لوگر حمله کرده و او میگه که ای افراد در لباس نظامی حمله کردند، داخل ساختمان شدند و میگه که در درگیری با نیروهای امنیتی افغان 2 تن آنان از پا در آمدند و 1 تنشان هنوز نیز مقاومت میکنند. تا هنوز جزئیات کامل در مورد تلفات از این حادثه در دست نیست، اما باید گفته شود که محاکم در مجموع و محکمه لوگر هم یکی از ادارات دولتی است که رفت آمد در او جزئیات است و همچنان قضات و سرانوالا هم رفت آمد دارند و یکی از شاهدای عینی به رادیو آزادی گفت که تا هنوز نیز صدای فیر در محکمه از داخل محکمه شنیده میشه، یعنی بیمانه که حمله کننده ها با نیروهای امنیتی درگیر هستند. اما دقیق در مورد تلفات از این حادثه تا هنوز معلومات نیست و کدام گروهی هم تا هنوز مسئولیت این رویداد را نپذیرفته. البته باید بگویم که حدود 10 روز یا 12 روز قبل در شهر کابل هم در منطقه باغ داوود بالای موتر حامل مامورین محکمه ولایت میدان وردگ حمله انتحاری شد که در او حادثه هم 11 تن کشته و 4 یا 5 تن دیگر زخمی شدند و حدود 2 ماه پیش بالای موتر حامل کارمندان عدلی و قضایی ولایت لوگر هم حمله شده بود به گونه مشابه در ولایت لوگر که در او حادثه هم 2 یا 3 تن از سرندوالا زخم برداشته بودند.
بله، در کل وضعیت امنیتی لوگر خوب نیست. گزارش های زیاد ما در این مورد نشر هم کردیم. شکایت ها روز افزون شده در مورد امنیت لوگر. یک تصویر کلی اگر بدین آقای شفق که چگونه است حالا وضعیت امنیت و دلیل را در چی میبینن که نام شده میره روز بروز؟
خب ولایت لوگر در مرکز لوگر 64 کیلومتر از کابل پایتخت افغانستان فاصله داره، اما همواره در این ولایت به گونه پراگنده حملات مخالفان مسلح وجود داشته و ادامه داشته و برخی ولسوالی های لوگر مانند برکی برک، چرخ، خروار و ازره، اینا از ولسوالی های بسیار ناامنی ولایت پنداشته میشه، به خصوص ولسوالی ازره و خروار و چرخ. ازره باید بگویم که حدود 25 کیلومتر با منطقه پاراچنار و توری منگل خیبر پشتونخوا سرحد داره و یکی از دلایل ناامن بودن ای ولسوالی هم رفت آمد مخالفان مسلح دولت به ای ولسوالی خوانده میشه. و از دلایل عمده ناامن ساختن ولایت لوگر مسئولین که بعضن با ما صحبت میکنه، اونا میگه که یک، فشار بالای پایتخت کابل، و دو، سد یا مانع واقع شدن در برابر کارهای معدن مس عینک. کشنونده ها هم معلومات دارن که از معدن بزرگ مس عینک است و از معادن بزرگ مس است و تلاش بری است که مانع واقع شوند و نگذارند که از این استفاده صورت بگیره و کار کندنکاری شروع شود. در مجموع دو عامل عمده میره میگن.
با تشکر فراوان، نسیم شفق خبرنگار رادیو آزادی را از کابل با خود داشتیم که در مورد حمله مسلحانه بر محکمه ولایت لوگر و همچنان در کل از وضعیت امنیتی آن ولایت گزارش میداد. در حال حاضر گفته می شود که درگیری در محکمه لوگر ادامه دارد. جزئیات را در برنامه های امروز رادیو آزادی در این مورد دنبال کنید.
گزارش های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمول قوای سنگانی افغانستان.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
یازده و سیزده دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شمار از چهره های نظامی و سیاسی امریکا از رئیس جمهور این کشور خواستند که شمار نیروهای امریکایی در افغانستان را کاهش ندهد. آنها در نامه سرگشاده به باراک اوباما گفتند که گروه های القاعده و داعش در افغانستان فعالند و اگر خلای امنیتی ایجاد شود فعالیت این گروه ها بیشتر خواهد شد. یک تحلیلگر نظامی افغان هم حفظ شمار فعلی نیروهای امریکایی را در حال حاضر در افغانستان مهم میداند. بیشتر در این مورد از مصطفی صدیقی.
13 تن از جنرالان و دیپلمات‌های ارشد آمریکایی از باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا خواستند که شمار فعلی نیروهای آمریکایی در افغانستان را حفظ کند. با گزارش خبرگزاری رویترز آنان گفتند که کاهش نیروهای آمریکایی در افغانستان روحیه نیروهای افغان را ضعیف و در عوض طالبان را تقویت خواهد کرد. با اساس گزارش دیوید پتروس، جنرال پیشین اردوی آمریکا و رئیس سازمان استخبارات مرکزی یا CIA، 4 قماندان برجسته پیشین آمریکایی و 5 سفیر سابق آمریکا نیز در میان این 13 تن شاملند. با گزارش رویترز، این چهره های نظامی و سیاسی آمریکا در نامه سرگشاده گفتند که 9800 سرباز آمریکایی که فعلا در افغانستان هستند می توانند بر سرازیری مهاجران، اعتماد طالبان، روحیه نیروهای افغان، وضعیت اقتصادی افغانستان و شاید هم حتی به ارزیابی استراتژیک شمار در پاکستان تأثیر گذار باشند. جاوید کوهستانی کارشناس مسائل نظامی است. او در گفتگوی تلفنی با رادیو آزادی دیشب گفت که واقعیت‌های موجود در افغانستان و منطقه ایجاب می‌کند که این نیروها در افغانستان باقی بمانند.
از یک جانب برای اعتماد سازی و برای اعتباردهی به دولت افغانستان نزد جامعه جهانی که همچنان متحدین از افغانستان برای بهبود وضعیت، برای توسعه اقتصادی، سیاسی همکاری بکنند. همچنان پیام بسیار واضح و روشن به سازمان‌های مداخله کننده یا دولت‌هایی که به نحوی در افغانستان مداخله می‌کنند، حضور این نیروها می‌تواند قدرت بازدارندگی را بلند ببره و اونا را متوجه بسازد که دیگر افغان‌ها تنها نیستند و هیچ فصلی برای یک مداخله مستقیم فراهم در افغانستان نمی‌شود. همچنان توریست‌ها، گروه‌های تندروی که در منطقه هستند، درک خواب کردند که جنگ راه حل نیست. ایده که علاقمند گفتگو هستند در میان طالب‌ها اعتقاد پیدا بکنند در روند گفتگو در افغانستان. نیروهای امنیتی افغان احساس میکنند که هم از نظر تکنیکی، مشورتی، تعلیم و تربیت و در صورت ضرورت در جریان فعالیت‌های عملیاتی نیروهای بین المللی در کنارشان قرار دارند و در بسیاری عملیات‌ها اونا را حمایت میکنند.
به اساس فیصله فعلی حکومت ایالات متحده آمریکا، شمار 9800 سرباز آمریکا در افغانستان در سال 2007 میلادی به 5500 کاهش خواهد یافت. نامه 13 جنرال و دیپلمات پیشین آمریکا در حال فرستاده می شود که قرار است جنرال جان نیکلسن، قماندان برحال آمریکا در افغانستان، بررسی استراتژی نظامی آمریکا در افغانستان را به زودی ارائه کند. در نامه سرگشاده مقامات پیشین آمریکایی هشدار داده شده که گروه‌های القاعده و داعش اکنون هم در افغانستان فعالند و در صورت خلای امنیتی فعالیت این گروه‌ها گسترش خواهد یافت.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 11:07 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ولایت تخار دهاتن از اعضای روند سبز در واکنش به رویداد اخیر ولایت کندز دست به تظاهرات زدند. معترضان حکومت را در حفظ جان غیر نظامیان ناتوان دانستند و با سر دادن شعارهای ضد طالبان پاکستان خواهان تامین عدالت و به کیفر رساندن عاملین رویداد اخیر در ولایت کندز شدند. هفته گذشته شمار از مردان مسلح بیش از 100 تن از مسافرین چند موتر را پایین کردند و از این میان حدود 12 تن را به قتل رساندند. در مورد اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی از ولایت تخار گزارش می‌دهد.
در ولایت تخار اعضای روند سبز در پیوند به رویداد اخیر کندز راهپیمایی کردند. در واکنش بر بودن ده ها مسافر و کشتن شماری از مسافران را بوده شده در مسیر شاهراه کندز بغلان، از سوی مخالفان مسلح حکومت ده ها تن از اعضای روند سبز در شهر طالقان مرکز ولایت تخار دست به راهپیمایی مسالمت‌آمیز زده و مسئولان حکومت مرکزی را در تامین امنیت و حفظ جان مردم افغانستان ناتوان خواندند. این معترضان با سر دادن شعارهای ضد طالبان و پاکستان رویداد اخیر ولایت کندز را یک عمل غیر انسانی و اسلامی دانستند. عبدالمطلب قربانی، مسئول روند سبز در ولایت تخار، در مورد این راهپیمایی چنین گفت:
ما به شدیدترین الفاظ جنایت طالب را محکوم میکنیم و ما از دولت میخواهیم که عاملین این خزیه را، عاملین این فاجعه را که به تعداد 200 نفر از هموطنان بیگانه ما را که هر دقیقه و ثانیه انتظار این را داشتند که با آغوش باز خانوادهشان برگردند، اما توسط شبکه مزدور طالب اینها در مسیر را برشان موانع ایجاد شد، تعداد یارا به شهادت رساند. از دولت ما تقاضا داریم که هر چه زودتر عاملین این فاجعه قندز را دستگیر بکنند و به برجای قانون.
در پایان این راهپیمایی معترضان با صدور یک قطعنامه رویداد اخیر ولایت کندز را یک عمل وحشیانه خواندند و از حکومت مرکزی خواستند که در راستای تامین امنیت شهرهای بزرگ کشور و حفظ جان افراد ملکی توجه جدی نمایند. دو تن از اعضای روند سبز با سر دادن شعارهای ضد طالبانی اضافه کردند:
با تمام قدرت در پلوی نیروی امنیتی خود، در اردوی ملی خود هستیم و دفاع میکنیم. مرگ به طالب شعار ما، مرگ به طالب است، مرگ به عامیان طالب، مرگ به نشانی که طالب موعد میکنیم.
با گروگان گرفتن مسافرین غیر دولتی، اعم از پیر، مردان، زنان، کودکان و جوانان در هیچ دین و آیین الهی و غیر الهی وجود ندارد. این عمل وحشتناک طالبان و محکمه عالی و صحرایی جوانان ما در روستای شینتپه منطقه انگورباغی ولسوالی علی آباد کندز نشان می دهد که این گروه چقدر قسی القلب و غیر انسانی عمل می کند.
باید یادآور شد که در رویداد اخیر ولایت کندز نزدیک به 200 تن مسافر که از سوی کابل به طرف شهر کندز در حرکت بودند در مسیر شاهراه کندز بغلان در منطقه شنه تپه ولسوالی علی آباد کندز از سوی طالبان مسلح ربوده شدند که در نتیجه بیش از 160 تن آنان را طالبان مسلح دوباره آزاد ساختند، اما بیش از 10 تن این مسافران را کشتند و هنوز هم 8 تن دیگر این مسافران در اثرات طالبان مسلح به سر میبرند و سرنوشتشان کدام خبری نیست. اجمل آریان، رادیو آزادی، تخار.
اما اگر فکر میکنم که با اعمال توریستی
چه رقمی مرگ و میر مادران
بچه ها تمریناتشون
سیپنسان شد که به موسیقی مردی آوردم.
ساعت خبری رادیو آزادی،
ما رویدادهای جهان را به خانه شما می آوریم.
بله، برنامه ساعت خبری دوشنبه تا چهارشنبه ساعت 4 تا 6 به وقت افغانستان نشر می شود. حالا 11:21 دقیقه به وقت کابل شد. شماره از رسانه های کابل را مرور می کنیم که بیشتر به گشایش بند سلما توجه کردن. نسیم شفق شماره از این رسانه ها را مرور کرده است.
افزایش امیدواری ها پس از گشایش بند سلما و بررسی ها در مورد بدگویی به محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در لندن از مطالب عمده روزنامه های چاپ امروز کابل است. سلما گام به سوی خودکفایی، روزنامه کابل پست سرمقالش را زیر همین عنوان نوشته است. سرمقاله نویس گفته است که حکومت افغانستان برنامه های خوبی برای پیشرفت دارد که بند سلما یکی از مثال های آن است. سرمقاله نویس می گوید که با عملی شدن این برنامه ها افغانستان تقویت شده و کشورهای حامی تروریسم منزوی می گردند. با گفته سرمقاله نویس، ساخت و گشایش بند سلما نشانه خوبی از دوستی افغانستان و هند است و حکومت باید برای تامین امنیت این بند تدابیر جدیدتر اتخاذ کند. روزنامه سرنوشت نیز در مطلب تحلیلی به منافع بند سلما پرداخته و گفته است که با گشایش این بند آرزوی 40 ساله مردم که از زمان حکومت سردار محمد داوود خان در دل داشتن برآورده شد. در مطلب گفته شده که بند سلما و پروژه های مشابه به آن برای افغانها خوشی به ارمغان می آورند و آنان را نسبت به آیندهشان مطمئن می سازد. روزنامه دولتی هیواد نیز سرمقالش را به روابط میان افغانستان و هند اختصاص داده و نوشته است که با گشایش بند سلما مشکل کمبود برق فابریکه های سنتی در ولایت هرات برطرف خواهد شد. سرمقاله نویس گفته است که پروژه های زیربنایی و اساسی مانند بند سلما و استفاده از بندر چابهار با گذشت زمان افغانستان را به مرکز تجارت در منطقه مبدل می سازد. و روزنامه سرخط عوامل بدگویی به محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در لندن را بررسی کرده و نوشته است که برخی از مسئولان سفارت این کشور در لندن این برنامه را از قبل طرح‌ریزی کرده بودند. روزنامه نوشته است که پلان اهانت به رئیس جمهور غنی از سوی احمد ضیا سیامک هروی، لیاقت علی امیری و عقیله نرگس رحمانی سه تن از مسئولان مهم سفارت افغانستان در لندن تهیه شده بود. در مطلب آمده است برای افرادی که در لندن به محمد اشرف غنی اهانت کردند برنامه از قبل تشریح شده بود. در مطلب گفته شده که برخی سفارتخانه های افغانستان هنوز نیست زیر نفوذ شمار از جنگ سالاران سابقه بوده و نیاز است تا از حضور افراد مربوط به آنان تصفیه شوند.
یازده و 24 دقیقه به وقت کابل شد. در کنار روزنامه های کابل، شمار زیاد از رسانه های جهان پروژه مهم بند سلما را برای افغانستان بسیار با اهمیت دانستند. این بند دیروز از سوی رئیس جمهور افغانستان و صدر اعظم هند افتتاح شد. حالا از این بند به عنوان دوستی هند و افغانستان هم نام برده می شود. امید مرزبان شمار از رسانه های جهان را در این مورد مرور کرده است.
شمار زیادی از رسانه‌های پرتیراژ جهان به افتتاح بند سلما که حالا به بند دوستی افغان هند مسمى شده است توجه کردند. ستار تریبیون روزنامه آمریکایی در گزارش نوشته است که این بند به هزینه نزدیک به $300 میلیون توسط هند بنا شد. ستار تریبیون روزنامه آمریکایی در گزارش نوشته است که این بند به هزینه نزدیک به $300 میلیون توسط هند بنا شد. در بخش از این گزارش آمده است این بند که توسط رهبران افغانستان و هند افتتاح شد ظرفیت تولید 42 مگاوات برق و آبیاری 75 هزار هکتار زمین زراعتی را دارد. روزنامه هندی اکونومیک تایمز گزارش مفصل درباره بند دوستی افغان هند نوشته و این بند را یک پروژه زیربنایی تاریخی دانسته است. بند دوستی افغان هند در 165 کیلومتری شهر هرات در ولسوالی چشت شریف بنا شد. نویسنده این گزارش اکونومیک تایمز به این باور است که بند دوستی افغان هند در رشد اقتصادی و زراعتی ولایت هرات نقش مهم بازی خواهد کرد. به نوشته روزنامه وسایل مورد نیاز بند دوستی افغان هند یا همان بند سلما نخست از طریق بحر به بندر عباس ایران، سپس با پیمودن 1200 کیلومتر به بندر اسلام قلعه و در نهایت 300 کیلومتر دورتر به ولسوالی چشت شریف منتقل شدند. گفته می شود 1500 شهروند افغانستان و هندوستان در شرایط دشوار و برای یک مدت نسبتاً طولانی بالای بند سلما که حالا به بند دوستی افغان هند مسمى شده است کار کردند. اکونومیک تایمز می نویسد که هند همپیمان استراتژیک افغانستان دانسته می شود و دهلی جدید بالای پروژه های زیربنایی نزدیک به $2 میلیارد در افغانستان مصرف کرده است. روزنامه به طور نمونه از بنای ساختمان شورای ملی افغانستان نام برده که صدر اعظم هند هنگام سفر قبلیش در ماه دسامبر به کابل آن را افتتاح کرد. روزنامه هندی دیگر The New Indian Express بالای سخنان صدر اعظم هندوستان هنگام افتتاح بند دوستی افغان هند تمرکز کرده. روزنامه به نقل از نریندرا مودی می نویسد که گفته است ما اینجا جمع شده ایم تا تعهد افغانستان برای رسیدن به یک آینده روشن را جشن بگیریم و از آن قدردانی کنیم. روزنامه The New Indian Express همچنان به این سخن مودی اشاره کرده که گفت بند دوستی افغان هند از خشت و دیگر مواد ساختمانی نه، بلکه از دوستی و اعتماد میان ما و همچنان از شجاعت افغان ها و هندوستانی ها بنا شده است.
به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. جهان سوگوار مرگ قهرمان افسانه‌ای بوکس است. از افغانستان گرفته تا آمریکا رهبران سیاسی و غیر سیاسی پیام‌های تسلیت فرستاده و ادای احترام کردند. محمد علی در سن 74 سالگی شام جمعه در آمریکا درگذشت. بیشتر در این مورد از مصطفی صدیقی.
پیام‌های تسلیت و ادای احترام به مناسبت درگذشت محمد علی قهرمان افسانه‌ای بوکس از سراسر جهان سرازیر شده. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان مرگ او را تسلیت گفته است. آقای غنی در تویتر خود نوشته است روحت شاد، مرد بزرگ و قهرمان همه دوره ها. رئیس جمهور غنی در ادامه گفته است که محمد علی نشان داد که اراده و پشتکار افتخارات بزرگ به ارمغان می آورد. بارک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفته است مثل هر کس دیگر در جهان او و همسرش میشل از خبر مرگ محمد علی سوگوار شدند. اوباما افزوده که محمد علی جهان را تکان داد و آن را مکان بهتری برای همه ساخت. او گفته است میشل و من عمیق‌ترین مراتب تسلیت خود را به خانواده او میفرستیم و دعا میکنیم که روح بزرگترین مبارزشان شاد باشد. در زادگاهش شهر لویویل ایالت کنتاکی آمریکا هم مردم سوگوار بودند و بیرقها و احترام او نیمه افراشته شدند. گریگ فیشر شاروال لویویل هم در میان آنان بود.
Today we as fellow Louisvillians join the billions.
امروز ما با میلیاردها نفر که او بر آنها اثر گذاشته بود میپیوندیم و مرگ او را سوگ میگیریم، میراث او را جشن میگیریم و از محمد علی به خاطر آنچه که به زادگاهش، به کشورش و به جهان به ارمغان آورده تشکر میکنیم.
Thank you Muhammad for everything that you've given to your hometown, your country.
فشار افزود اکنون قهرمان از ما می خواهد که 6 اصل زندگیش را به دیگران برسانیم.
Confidence, conviction, dedication.
اعتماد به نفس، اعتقاد راسخ، تعهد، احترام و معنویت. جورج فورمن قهرمان سنگین وزن که از علی شکست خورده بود در تویتر خود نوشته که بزرگترین عضو خود را از دست داده است.
رادیو آزادی
11 و نیم با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. حالا هم تمیم اخگر با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
شماری از مخالفان مصالحه دولت بالای محکمه ولایت لوگر در شهر پل علم حمله کردند. محمد حلیم فدایی والی لوگر با رادیو آزادی گفت که بر اساس معلومات ابتدایی حمله کننده 3 تن بودند که 2 تنشان کشته شده و یکی آن هنوز هم مقاومت می کند. حکومت افغانستان میگه تا زمانی که این کشور زیر تهدید تروریسم بین‌المللی باشد با حضور و حمایت دوامدار نیروهای بین‌المللی به خصوص آمریکا نیاز است. ولسوالی غازی‌آباد ولایت کنر نیز شاهد درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفان مسلح است. قرار است مراسم خاکسپاری محمد علی قهرمان افسانه بوکس 5 روز دیگر در زادگاهش در شهر لویویل ایالت کنتاکی آمریکا برگزار شود. یک گروه ملیشه شیعه عراق میگوید زمانی علیه داعش در شهر فلوجه عملیات خواهد کرد که مردم ملکی از آن شهر بیرون شده باشند. و حکومت ترکیه میگوید که از اتهامات در مورد این که ترک ها یک قرن پیش ارمنی ها را به قتل عام کردند به حیث دستاویز علیه کشورش استفاده می شود.
سرخط خبرها بود از رادیو آزادی. تفصیل و جزئیات این خبرها در صفحه اینترنتی azadiradio.com. همچنان برای گرفتن تازه ترین اطلاعات از افغانستان و جهان ما را در فیسبوک و توییتر هم دنبال کنید. حالا نوبت نشر برنامه های هفتوار ما. تشکر از همراهیتان با من جاوید نعیمی و همکارانم. نخست برنامه رهبران زن، سپس در امتداد لحظه ها
رهبران زن.
فرزانه سعادت در ولسوالی امام صاحب ولایت کندز متولد شده و تعلیمات ابتدایی خود را در لیسه نسوان ولسوالی امام صاحب به پایان رسانده است. بانو سعادت همکنون محصل سال سوم پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون ولایت کندز است. وی در ارگانهای مختلف ایفای وظیفه نموده است و مدت 3 سال می شود که در ریاست امور زنان ولایت کندز منحیث مدیر پلان و احصایه این ریاست کار می کند. فرزانه سعادت به رهبری زنان در جامعه باورمند است. میگوید که اگر برای زنان و بخصوص دختران در قدم نخست از سوی خانواده ها و در قدم دوم از سوی حکومت فرصت داده شود، زنان میتوانند جامعه را به سوی پیشرفت و ترقی سوق دهند. در این مورد بیشتر از خود بانو سعادت میشنویم.
به نام خدا با عرض سلام برای تمام شنونده های عزیز. فرزانه سعادت استم، متولد سال 1367 در ولسوالی معذرت امام صاحب ولایت کندز. و همچنان بعد از این که مثلا دوران جنگ و انقلاب و کپو بود، پدرشان مزار شریف رفتن چون اونجا نتونستیم ما درس بخونیم. بعد از این که از مزار شریف که طالبا دوباره امام صاحبه که تصرف کرده بودن و تصرف شان بودن، بعد از دوره منقت ریاست جمهوری آمد کرزی که دوره منقت آغاز شد یا به ریاست جمهوری رسیدن، در این دوره یک دفتر بود به نام ایدی گفته که باز این یک تیرات کورسار ایجاد کرده بود برای خانم ها، برای دخترهای مثلا اوجا خانم های جوان بودن، دخترهای جوان با در ابتدا کسایی که درس هم نخوانده بودن و هم در اونجا شامل میشدن. که اولین بار ما قبلا مسجد میرفتم پیش ملا درس میخواندم و همچنان برادرکم که تقریبا صنف 5 مکتب بودن، برادر کلام در خانه همکاری میکردن با ما، فقط میتونستم که کتاب بخوانم یا روی خانی برای ما بکنن، باز ما از ردشان روی خانی بکنم. دولت جمهوری اسلامی افغان دوره امی آمد کرزی که برملا شد، باز یک تعداد دخترها جدیدا شامل مکتب میشدن که باز ما از خانه مستقیم رفتیم به مکتب. پیش از او میبخشید مکتب رفتیم، در مکتب ما متعلم صنف 6 ما در اونجا شامل شدم. در پولی ازی که ما یک دوره مکتب میرفتم، یک دوره هم در کورس ایدی میرفتم درس میخواندم اونجا. دایم سبکی میرفتم کورس ایدی درس میخواندم، در کورس ایدی اول نمره بودم و همچنان بعض خانمهای دیگر از سوراهای نماز و بعض مسائل های دیگر استاز من چون مکتب میبودن و خودم درسشان میدادم. در این دورانی که ما هم زمان از طرف بعد از 4 مکتب میرفتم که صنف 6 بودم و هم زمان صنف 2 کورس شدم، چون در یک سال ما کورس دو سنف میخواندیم، یک سال مثلا دو سنف میخواندیم که سنف اول و دو را یک جای میخواندیم. در مو ابتدایی که ما درس میخواندم چون آیت ها میمدن بزدید میکردن، باز خوشبختانه یا بدبختانه بگم چون استاد ما یا مصروف بودن یا سطح دانشان به فکر منو سنف نو بودن، چون ما اول نمره بودم واگذار کردن امی سنف برای من. همزمان ما در اینجا هم دخترها را درس میدادم خودم و هم متعلم سنف هفت اش شدم. بعد سنف هشتم تمام کردم، دوره انتخابات شروع شد، در هر سنف نور امکان سویه دادم، سنف یازده را تکمیل کردم. در سنف دوازدهم در ابتدا دفتر همبستگی ملی که کارمند میخواستن، باز اونجا چون ما خرسند بلند درم نداشتم، در حدود 14 سال که داشتم یکی از اقارب ما که بچه کاکای پدرم میشدن اونجا میخواستن وظیفه بگیرن، همزمان باید همراهشون یک محرم میبود که وارا کارمند اجتماعی میگرفتن. بس تصادفی من اونجا اشتراک کردم، در اونجا کامیاب شدم. مدت 6 ماه همزمان هم صنف 12 را میخواندم و هم در همبستگی ملی کار میکردم. بعد از این که همبستگی ملی کار میکردم، بعد در این دوران ما یک کم معذرت پیدا شد برای من، چون که من مکتب نمیتونستم رسیدگی کنم، من وظیفه میرفتم. باز در مکتب صنف 12 من امتحان معذرتی دادم. زمانی که امتحان مکتب تکمیل کردم خلاص شد، همزمان امروی بچه امیم در یکی از دفاترها به رئیس سوشال ورکر در تخار افای وظیفه کردم که تقریبا مدت 2 سال اونجا به رئیس سوشال ورکر بودم و همچنان کورس ها را ایجاد میکردم، خود مدرسه ها دیدن میکردم و بعض مسائل های زراحت داری، زنبور داری، صحت این بخش ها رو مرشان تدریس میکردم. در این زمان که مثلا به 2000 تکمیل کردم نتونستم امتحان کنکور امتحان دادم. سال بعدیش امتحان کنکور دادم چون 190 نمره گرفتم، بی نتیجه بودم، شاید انتخابای می بلند باشه. بعد از او باز خودم تصمیم گرفتم که نباید دیگه صنف 12 معمد و توقف بودم و درس خدا نخونم. بعد از او که صنف در دوره که من کار میکردم بعدن استفاده دادم از دفتر، خودم استفاده دادم چون اونام خوش نبودن که من باید دفتر پیلا کنم برام، استفاده دادم از دفتر. آمدم در انستیتوت اداره و حسابداری، نظر به نمرات 3 ساله را میگرفتم استخدام میشدیم. در انستیتوت اداره و حسابداری 2 سال درس خواندم، در سال 1390 فارغ شدم از اونجا که در اونجا در سال 1390 فارغ شدم. همزمان از اونجا که فارغ شدم 2 سال من تقریبا در لیلی خود قندوز، چون خانه فاصلهش دور بود، امام صاحب بود، تا اینجا آمدن در لیلی زندگی میکردیم و تمام مصارفم با دوش خودم بود. صرف با 2 سال تانستم از رشته اقتصاد تجارت فارغ شدم. بعد از اینکه از رشته اقتصاد تجارت فارغ شدم، سال فراغت ما که خانه رفتیم، همزمان یکی از دوستا برام تقاضا کردند یکی از مکاتب شخصی که فعلا در امام صاحب است به نام مکتب نجات، ما به صفت استاد مقرر شدم. 3 ماه زمستان که من به صفت استاد بودم اونجا تدریس میکردم، یک تعداد شاگردا را همزمان با ریاست امور زمینه بس اعلان شد که من اینجا آمدم، فرمه گرفتم از طریق رقابت آزاد در بست مدیریت عمومی بست 4 مدیریت پلان اسایه استخدام شدیم که تقریبا چیز کم 3 سال میشه اینجا افای وظیفه میکنم. در سال اول که من افای وظیفه میکنم، بعد 6 ماهش تصمیم گرفتم که باید یک رشته دلخواهی که خودم خوش داشتم باید امیره بخونم. خوشبختانه که در پانتون شبانه اعلان شد، فروم گرفتم، امتحان دادم، در اونجا کامیاب شدم که 310 نمره گرفتم در رشته حقوق و علوم سیاسی. فعلا صنف 3/15 حقوق هستم، بخش قضا و سارن مولی از طرف شبانه درس میخونم، از طرف روزانه در رسطت عمر زنان از طرف مدیر افای وظیفه.
تشکر فرزانه جان. برهبری زنان در جامعه که شما مصروف فعالیت های اجتماعی و حقوقی هستید، چقدر باورمند هستید؟
بیشتر باورمند، خصوصا برای جوانای خود باورمند هستم. جوانایی که در سطح ما قرار دارن و در سن سال ما هستن، مثل که ما بیشتر مشکلات دیدیم. باور بکنیم در یک خانواده متوسط ما به دنیا آمدیم، با وجود که زندگی ما متوسط بود و تعداد فامل ما نام خدا بیشتر هستن، ما در حدود 15-16 نفر هستیم در فامل و تعداد خواهرای مثلا، ولی فوکس ما بیشتر از این بود که اگر ما مثلا بیشتر اگر درس بخونیم تحصیل کنیم، ان انشالله حتما اگر کوشش بکنیم در روزهای خود در خواستای خود میرسیم. همچه خواهرام داریم که امیال ما ببینیم که دخترای هستن که در بخشای مثل که من مثل دو سال که ما خواندیم دو سال دوره تحصیلی رو پاس کردن ولی بازم ابتدا بازم کوشش کرده رایستن که از طرف شبانه درس میخوانن چی در شخصی و چی در بخشای دولتی هستن درس میخوانن. من باورمند هستم اون خانمایی که کوشش میکنن سعی تلاش میکنن در سطح رهبری بیاین انشالله در سطح رهبری میاین. و یگانه کار که من هم کده میرم یادم از که اولین انتخابات بود باور بکنه که من تا املای درست نداشتم و صفت مدیر ثبت نام اویت شده بودم که کلگی برای من تعجب میکنن که برای که تو در این سند خرد هستی چرا تلاش میکنی تو در اینجا میده این وضعیت. حتی استادای ما برای ما حساسیت نشان میداد ایت برای من مثلا روی خوش نمیداد که من امتحانای مزارتی چون که میرفتم وظیفه میام امتحان مزارتی میدادم حتی استاد که من فرخاش کرد که تو باید در این وقت درس بخونی هیچ جبر نیست که مثلا تو کار بکنی. همچو خواهرای دارم که تلاش میکنن در راستای برسن امیدوار هستم که کسایی که میخوان که در بخشای سطح های رهبری برسن در مقام های بالا برسن به سعی کوشش خود میرسن.
محترم فرزانه جان خود را در میان این همه زنان فعال جامعه چگونه رهبر احساس میکنید؟
ما پشت هر شب تاریکی بگن روشنیست و یک امایتگر که انسان داشته باشه حتما در آرزوهایش در مقصدهایش بیتونه برسه. و همچون فامیلم در این راستا برای من مثلا کوشش میکردن و خصوصا برادر بزرگم که تا به حال مثلا تمام حق و حقوق که خداوندی برای ما داده شده و همه قدر حق که برای در قانون برای ما داده شده از این که به نظرم بعضی وقت من فکر تصور میکنم از این که به ما بیشتر حق دادن. ولی همش اعتماد به نفس خود انسان است که خود انسان اعتماد به نفس داشته باشه و یک امایگری درست داشته باشه و خانوادش او را اعتماد بکنه بالای از او باور داشته باشه امایتش بکنه انشالله میتونه به هر جایگاهی که باشه برسه.
محترم فرزانه اگری رو بگین که تا کنون در راستای حقوق زنان کدام کارا را انجام دادین؟
در پولی ازی که من در بخش پلان سایه کار میکنم تقریبا مدت دو سال میشه که برام کارهای معلوم هستن که بخش مدیریت حقوق من مدیری حقوق ندارن چون خود من مسئله بر حال حقوق هستم. اکثریت قضایا را مشوره هایش اهل فصل هاش جرگه هایی که قدمی میشن و رجحت دادنش اینا امروی ما هستن. ما تانستیم که همون خواهرهایی که متضرر هستن من یاره امایت بکنم و همکاری بکنم و همچنان از طریق دفتر محترم دیدبان شفافیت به حیث ناظر مقرر استم که ماهانه یا ماهی دو دفعه از جلسات علنی محکمه دیدن میکنیم و محکمه استناف یا محکمه سورن ولی دیدن میکنیم قضایشون به چی وجه همیشه. و همچنان میتونم در هر راستا چی در مکاتبم باشه چی مثلا دوستایم که زنگ بزنن برام مشوره بگیرن در بخش قضایشون یا در بخشای در هر بخشه که از انتخابش شغل شروع الا بعض مسائل های حقوقی و مدنی شد.
نه. تشکر. به عنوان سوال واپسین از شما میپرسم چی کار کرده در راستای بهبودی وضعیت زنان باید صورت میگرفت که حکومت تا اکنون انجام نداده است؟
یکی از تلاش های مایی است. من بیشتر کوشش به این میکنم میگم برای خواهرای ما مثلا هر راستایی که مثلا هر مقامی که از برشان چوکی میتن از ابتدا ببینین مثلا یا معلم هستن یا مدیر هستن بعدن رئیس میشن. و بیشتر من در این فکر هستم که اگر رئیس میشن اگر مدیر میشن فقط رهبرای ما ایار امایت بکنن و صلاحیت برشان بدن، نه تنها اما مسئولیت برشان داده میشه هیچ نوع صلاحیت برشان داده نمیشه. وعده‌های حکومت که برای ما داده شده بود مثلا سهم فیصدی خانم ها را بیشتر میسلم در راستای حکومت داری خوبمان و در راستای رهبری در سطح مدیریت، ولی ما هر روز نظر به فلان کاری ملی ما میبینیم که فیصدی خانم های ما کم هستند چون حمایت درست نه از طرف دولت میشه نه از طرف ادارهای دیگر. و همچنان ادارهای دیگر بخش ازدحام برادرای ما بیشتر هستند، خواهرای ما کم هستند و بعض اذیت و آزار از طرف کسایی که در ادارات هستند بالای خواهرای ما میشن که نمی میشه که یا داره یا مایوس میشن خوش یا مثلا خوشحال نمی باشن که یا بتانن در همین وظیفه که هستن باشن. و بیشتر کوشش میکنن میگه جای ما باید وظیفه بیریم که خانم ما بیشتر باشن ازدهام شن. در صورتی که ما میخواییم در پلان کاری ملیمان که باید تا سال 2020 باید 130% خانم ها در راستای ادارات دولتی و پست های کلیدی را داشته باشند و عوامل دیگه اینمی که پیشتر براتون گفتم که اذیت و آزار است که از طرف کسایی که در بالا جای است فرمایه که فساد اداری بیشتر است و بعض عوامل های دیگه مرسالاریزم و مرسالاری نمیتونیم تنها تشبیه بتیم که خدای نخواسته پدرم مثلا قیدگیر است یا برادرم قیدگیر است مرا نمیمونه. درست است اوضاع و احوال برند بیرون برادرها میبینن و نمیخواین خدای نخواسته که خواهرشان یا مادرشان یا خانمشان یا متضرر شون نکنه و ما از پیش تک تک برادرای خود که در ادارات دولتی غیر دولتی در دفترها کار میکنن باید با خواهرایشان به مساوی هم خواهر مادر یا همسرشان رفتار بکنن. نه رفتار هدف از رفتار نیست که خانوادگی باشه، برخورد سالمشان به اینکه به هیچشان میا ببینن که چون اگه خواهر را اذیت میکنن خودشان خواهر دارن میشه در راستای دیگه کار بکنن برادر پیدا شوه که او را اذیت بکنه. از این اذیت و آزارشان و همچنان از فساد رشوه‌گیری و رشوه ستانی یک خواهر ما چقدر توانایی داشته باشه که او به چقدر مشکلات مسته که خودم پیشتر یادارشم هم زمانی که من کورس درس ندادم پول امورا میگرفتم کتاب درسی میخوندم میخریدم امی حالا که من کار میکنم چپتر و کتابای خودم میخرم به می پولی که مثلا من کار میکنم و یک مقدار از این مثلا صرف امو خواهرای خرد و برادرای خردم که تحصیل میکنن برای ازیا میکنم ولی امیر مد نظر بگیرن اگر خدا نخواسته من ازیت شم شاید امیر من با اعلام بکنم کار نکنم و کوب هدفم یا بیشتر تاکیدم بالای برادرای مثلا که برادرای عزیز اگر میخواین یک خواهرم رایتان کار بکنم با صفت خواهرتان راهنماییش بکنین حمایتش بکنین و همیش برش مهربانی بکنن نه ای که خدا نخواسته و او چقدر پولی بگیره که او پول نیمشه. مثلا بعض جایا ما کسایی را رایی میکنیم در بخش استخدام که خودم کار میکنم مثلا بخشی که کسایی که مدیریت ها اعلان میشن ما باید سی بی آی از این جمع‌آوری شه و معیار را رایی بکنم به ادارات مثلا در بست رقابت آزاد. از یک طرف ای که تقاضای پول میکنن از طرف دیگه تقاضای بعض نامشروعی که به خدا باور کنین هیچ در زبانم جور نمیه که کسی را بگم ولی او را اگر کسی را که مقرر شد با استعداد خودش یک مابت میبینین که او را میگن که این دختر استعداد نداشت این دختر سروی ما زبان کرد یا ای که مقدار ماش تا نیم شه بر مبت سه ماه چهار ماه شه شما ببینین اون چقدر کار بکنه که سه ماه ماش بر ازو بده ده هشت ماه قراردادی باز دو ماه ازو رو خود ازو بگیره.
تشکر فرزانه عزیز که شما با ما در پروگرام رهبر زن اشتراک نمودید.
تشکر از شما و تشکر از شنوندای عزیزم که قبل تعمل کرد.
رهبران زن در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی دهی دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
توتی را که نگاه میکنی چوچیش را نگاه میکنی خب؟
یک زین اسب 13 ساعت الی 15 ساعت دلار قیمت داره.
یک آلی موسیقی و نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، شادمانیتان آرزوی ماست. با گشودن درب این برنامه شما را به هواخوری دعوت میکنیم. بله شنونده های گرامی، در این برنامه مطلب را درباره هواخوری و تفریح تقدیم میکنیم که در سابق مردم به هواخوری چی جاهایی میرفتن و هواخوری از نگاه روانی چقدر مؤثر است. پس از آن در مورد چند باور مردمی راجع به دست ها و گرفتن آن به اشکال مختلف که میان عوام موجود است سخنان را تقدیم میکنیم. با ما در برنامه در امتداد لحظه ها باشید. هواخوری یا چکر از اصطلاحات عام مردم افغانستان است که خصوصاً در ایام بهار و تابستان مردم علاقه‌مندند در اطراف و اکناف شهر و منطقه خود به هواخوری بروند تا دم شاد شوند. گفته می شود هواخوری از گذشته ها به این طرف میان مردم رواج بوده و یک فرهنگ عام پسند است که معمولاً مردم به باغ‌ها و سبززاران می رفتند و از مناظر زیبای طبیعت لذت می بردند. هواخوری ولو به یک باغچه کوچک که چند درخت دارد و آواز قناری از آن شنیده می شود می تواند انسان را مسرور ساخته و دماغش را تازه بسازد. حبیب الله رفیع نویسنده افغان و مشاور علمی اکادمی علوم افغانستان در مورد هواخوری یا تفریح چنین می گوید.
مردم ما خصوصا در فصل بهار، خصوصا در روزهای رخصتی، خصوصا در روزهای جمعه و جاهای میره که اونجا باغ باشه، آب باشه، هوای خوب باشه، بونمور هوا خوری میگه. در تاریخ از سابق ای رواج بوده، مثلا یک میله بود به نام میله سامانه. در اون میله اینیا میرفتن معمولا در روزهای بهار او برپا میشد، مرد و زن میرفتن، اتن میکردن، میله میکردن و روز خودم میگذشتاندن، بعد از او به خانه برمیگشتن. حال هم امو سنت پا بر جاست، در قسمتهای مختلف شهرهای ما جاهای میله و هواخوری است. مثلا در کابل باغ بالاست و باغ بابر است و دارالامان است، چیل ستون است و دیگه جاهای تاریخی همچنین در ولایات معظمی تو جاها هست که مردم میره.
باید گفت هواخوری بخش بسیار عمده و الزامی زندگی و فرهنگ و عنانات مردم است که این رسم به اقتصاد هم تعلق ندارد و هر کس به منظور راحت ساختن افکار و آسوده حالی خیش مکان مورد ضرورت خود را انتخاب نموده و هواخوری و تفریح نماید، چون این کار از نگاه محیط زیستی هم با ارزش است. عبدالولی مدقق، معین اداره ملی حفاظت محیط زیست، درباره هواخوری یا چکر می گوید:
هواخوری از نگاه محیط زیست ایر ما در ارزش اجتماعی محیط زیست به حساب میاریم. هواخوری به معنی ازی که از خانه، از محیط چهار اطراف خانه خود میبرآمدن به دشت و به بیابان و به باغ و به جایی که یا به کوه بالا میشدن، در جایی که فقط یک مقدار اینا یک هوای پاک را تنفس بکنن، محیط خود تغییر بدن. معمولا در اطراف از زمینه بسیار زیاد مساعد بود، هواخوری بسیار زیاد صورت میگرفت، خصوصا مرد و زن میرفتن به مزرعه، به باغ، به کشت و کار میپرداختن. آهسته آهسته ادامه پیدا میکرد در شهرها هم. ما شما شاهد بودیم در گذشته مردم از کابل به خاطر تفریح و سیاحت به یک منطقه را به نام تنگی غارو میگن به طرف مایپر به ایجا میرفتن، به طرف های تنگی للندر میرفتن، به طرف های دامنای کوه صافی میرفتن، به طرف دره پغمان میرفتن، به طرف سالنگ میرفتن. یعنی چیزی است که از نگاه سیاحت یا خود هواخوری، از نگاه کلتور و از نگاه عنانات یک بخش بسیار عمده و جزء لاینفک زندگی ما در افغانستان بوده.
قابل ذکر است فعلا که فصل رفتن به هواخوری و تفریح است. مردم هر منطقه می کوشند تا جاهایی را برای هواخوری در نظر بگیرند که هوای صاف و پاک داشته باشد و بتوانند ساعت را به استراحت و هواخوری بپردازند. شریف الله، باشنده ولایت لوگر، به گفته خودش تقریبا هر روز جمعه را به هواخوری می رود. این که چرا او می گوید:
وقتی که بسیار خسته میشم، تو یک هفته مسلسل ما کار میکنیم، روز جمعه باز همراه دوستایم با میخوایم که یک جای تفریح بریم، تا که به خاطر که هواخوری هم به یک جای دور میرن و مردم مثلا ما جلالآباد میریم یا در شهر کابل طرف بند قرغه یا جای دیگه که اونجا یک ماحول جدید میباشه، چون ماحول کار همراه ماحولی که اونجا بسیار سبزه میباشه و یا آب میباشه طبعا فرق میکنه. نیاز به خاطر ما اونجا میریم و فکر خود تبدیل میکنیم، چون شهر کابل هوایش بسیار خراب است و پی عرصه بسیار توجه صورت نگرفته، روز به روز هوایش خراب شده میره. از خاطر دلتر مردم خوش دارن که هواخوری برن جای دیگه.
ناگفته نماند که هواخوری به صحت نیز مفید پنداشته شده، چون در شرایط فعلی عده‌ای از مردم به تکالیف روانی دچارند که یکی از عوامل آن کار مداوم و خستگی توأم با یک نواختی زندگی میباشد. شرف الدین عظیمی، یکی از روانشناسان افغان، در مورد فواید هواخوری و تفریح از لحاظ روانی چنین اشاره می کند:
در مورد هواخوری باید بگویم که یکی از مشکلاتی که بسیاری از روانشناسا با او با مراجعینشان روبرو است، اکثریت از مراجعین ما از افسردگی، استرس و انواع مشکلات روانی که ربط میگیره به جریان و روند زندگی عادی آدمی، او ایست که ما متاسفانه به هواخوری ها و تفریح ها و امثال موضوعات نمیریم. روانشناسا ثابت ساختن که اونایی که به تفریح میرن، اونایی که خودشان میرن چیز به خود میپزن، اونایی که با خانواده بدون کدام برنامه خاصی، بدون کدام سماقات، بدون کدام مسئولیت میرن و با چکر و به اصطلاح عام که تفریح میکنن، اونجا خودشان چیز میپزن، مردم هم میبینن، آب میبینن، گل میبینن، سبزه رو میبینن، صداهای پرنده ها رو میشنون، صدای آب میشنون، یکم در فضای باز میرن، پای لوچ در آب میگردن، با پای لوچ به سبزه میگردن، درختار رو میبینن، یک محیط نو میبینن، یک چیز متنوعی رو میبینن. اینا در ذهنشان، در روانشان بسیار تاثیرگذار است و از نظر روانی بسیار مفید است و آرزو دارم که دوستا به این مسئله توجه کنن.
امروزه خوشبختانه تعداد زیاد از مردم برای هواخوری و چکر فاصله های زیاد را طی می کنند تا به مکان های آرام و دور از غوغای شهر لحظات را سپری کنند. ولی با تأسف که برخی از ساکنان قرا و قصبات بی خبر از آلودگی شهرها دوست دارند روز را در شهر به هواخوری بپردازند. پس امید داریم که شهر ما هم هوایی پیدا کند که مبرا از هر گونه آلودگی باشد و برای هواخوری مساعد. شنونده های عزیز، افغان ها مانند سایر مردم جهان دارای اعتقادات هستند. این پندارها و باورهای آنها گاهی به حقیقت می پیوندد. از همین رو نمی توانند آن را رد و یا کاملا قبول کنند. ما در این قسمت برنامه شماره از باورهای افغان ها را که راجع به گرفتن دست ها به شکل های مختلف است تقدیم نموده و در مورد توضیحات ارائه می نماییم. در بین عامه مردم رسم است زمانی که شخصی به اصطلاح دست زیر علاشه بنشیند حتما خبر بد برایش میرسد و اندوهگین میگردد. راحله باشنده ده مرادخان شهر کابل در این مورد میگوید:
در سال 74 خودم ما بسیار همت به تشویق جگر خون شتردیم دست به زیر علاشه که مادر میگفت که همت داشت یه دختر که شگون بد داره. بسیار حادثه کلان که پدرم زیر موتر شد، شهید شد، روز چهارم عید قربان بود. اونم با تجربه شده دست به سر دست بانی همت بشینی سرزانو دست بانی از وام تجربه دیدیم. زیم جنگ شده، دعوا شده بین فامیلا.
باید گفت در مورد گرفتن دست تا به اشکال متفاوت میان عده‌ای از مردم باورها و پندارهای مثبت و منفی موجود است که اکنون توجهتان را به چند صدا در این باره جلب می نماییم.
اسم شریف الله، مردم هر قسم عادت دارن که یک قسم دست خود بگیرن. من فکر می‌کنم یک عادت است.
اسم ما محاسبان است، از خالداری کامان هستیم. از ما بابا کلان های مسابق برای ما گفته بوده که امی مرده که در کدام جای تیر میشه جنازه را تیر میکنه، دستان در سردان بگیرید یا کلار در سردان باید که سایشان سرتان نشده. باز ما راستی هم اینما تو جنازه یا مرده که تیر میشه کوچه ما دستان خود سر خود نگرفتیم که تو باشت که در خانه ترسیم یا سایش سر ما نشده و چی اینمی دست زیر علاشه نشه که هم خواه کدام آوازی غمگین سرتان نیاد. دکاندار زیر علاشه دست خود بگیره و قرار ما تو بشنه چورتی فروشاتش نمیشه یا عادی حالت زیر بغل دست خود بگیره فروشاتش نمیشه.
نیلفر وهاب هستم، یکی از عاملین بخش اکادمی علوم. چون جامعه افغانستان یک جامعه عرفی و فرهنگی است، همیش بعضی چیزا عرفان سینه به سینه از بزرگای ما به انتقال کرده. متاسفانه بعضی چیزا خوب بوده و بعضی چیزایی هست که اصلا از نگاه علمی ببینیم یا از نگاه اسلام ببینیم اصلا موافق با قوانین اسلام و قوانین علمی و تمدن نیست. فرضاً اگر که یک خانم پیشنه و دوزانی خود را بغل بگیره برش تا میگن که چیزانو غم بغل گرفتی اگه قسم بگیری شاید که برات کدام جگرخونی پیش بیای یا جگرخون شوی. اگه ما از دید اسلام برازی بدگریم هیچ چیز را به نام شومی ما نداریم در اسلام.
اسم محمد رفیع است، یک تن از فروشندگان در شهر نو میباشم. مردم میگه که میگه اگه دکاندار دست بشینه فروشش نمیشه، این کلا غلط است. بخاطر امی دکانداری بستگی به بازار داره.
در مورد گرفتن دست‌ها و پیوستن دست‌ها به شکل‌های متفاوت که پندارها و باورهای مختلف وجود دارد، بهتر است سخنان را از دیدگاه روانشناسی از زبان شرف‌الدین عظیمی روانشناس افغان هم بشنویم که چی می‌گوید.
هیچ بنیاد علمی، هیچ تجربه علمی، هیچ سازمان اکادمیک، هیچ نهاد علمی و اکادمیک و آزمایشگاهی را ثابت نساخته. ما انواع خرافات مختلف داریم، مثلا دست تغذیر علاشابانی بدبخت میشی، کلن خرافات است و این باورها بیشتر در کشورهای در جامعه سنتی، در مردم بیسواد، در مردمی که نه از دین آگاهی داره نه از علم آگاهی داره معمولا این رواج داره. زمانی که یک کس میگه که ما تجربه کردیم، او اصلا یعنی شما زمانی که بی باور کنین او در زندگی تان اتفاق میفته.
این گونه اعتقادات و پندارها اگر درست است یا نیست منظور این برنامه نمی باشد. مرام ما انعکاس باورهایی است که امروز رواج داشته و ابراز نظرها در آن مورد را نیز پخش می کنیم و قضاوت را به مردم و آنهایی که تخصص در امور اجتماعی دارند می گذاریم.
برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت azadiradio.com.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. با امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.